پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت بخیر. به برنامه چشمه خورشید خوش اومدین. ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید راجع به آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر آیین بهائی صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. استاد وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که امروز هم شما رو میبینم.
بله خیلی ممنون، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز وقت بخیر میگم و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما رامان عزیز و شنوندگان محترم هستم.
خواهش میکنم. ما در چند جلسه گذشته راجع به تاریخ حیات حضرت باب صحبت کردیم. از امروز راجع به توقیات حضرت باب و البته مقدماتی که باید راجع به اون بدونیم صحبت خواهیم کرد. پیش از اینکه وارد بحث بشیم، برای مطالعه، بررسی و کشف اسرار توقیات حضرت باب بهترونه که ما چه چیزهایی رو در ابتدا بدونیم و راجبش آگاهی داشته باشیم.
بله رامان عزیز، همونطور که اشاره کردید قصد ما به هیچ وجه در این برنامه علی‌الخصوص در اون چند جلسه که در خدمت شما و شنوندگان محترم بودیم بیان تاریخ نبود، چون بسیار مفصله و ما می‌خواستیم یه جزئیاتی از تاریخ در اون شمای کلی حیات یا قوس زندگی حضرت باب داشته باشیم.
بله.
اما قصد اصلی در این برنامه همونجور که شما اشاره کردید معرفی اجمالی آثار حضرت باب است. برای همین هست که این مقدمات نیاز بود و الان هم همونطور که شما مطرح کردید این مقدمات رو باید به نوعی بررسی کرد. شاید چون جنس آثار حضرت باب سخن است و نوشتن، بعد به مقدماتی که در این متن قرار داره مقداری توجه بکنیم. مثلا ببینیم چه معارفی نیازمنده تا ما وقتی به آثار حضرت باب رجوع میکنیم و اون رو میخونیم بعد اون معارف در اختیار ما باشه، به مدد اون بتونیم این آثار رو بهتر و روانتر بخونیم. برای همین شاید بشه بخش های گوناگونی از معارف بخصوص زمینه اسلامی رو بررسی کنیم.
آیا این شیوه مطالعه آثار مختص همه نوشته هاست؟ یعنی ما هر نوشته‌ای در حوزه دین، تفکر و اندیشه بخوایم مطالعه کنیم نیازمند اینه که حتما مقدمات عمیقی راجبش بدونیم، یا نه راجب توقیات حضرت باب ما این در واقع وسواس فکری رو شاید داشته باشیم که بیشتر خودمون رو آماده کنیم و بعد اونها رو مطالعه کنیم؟
بله، این فلواقع میشه گفت که حالا واقعا این صدفه تاریخی اتفاق افتاد که با ظهور حضرت باب واقعا این اندیشه هم مطرح شد که هر متنی به قرار باشه خونده بشه، اهم از اینکه این متن مقدس باشه، قدسی باشه یا نباشه، به هر حال احتیاج داره که اون محتوای تاریخی، اون بستر تاریخی و اون محتوای فکری نویسنده، حتی اخیراً به شخص خود نویسنده هم بذل توجه شده که بعد اینها رو در کنار هم قرار داد تا بتونیم با متن ارتباط برقرار بکنیم. همون چیزی که اخیراً به اسم علم هرمنوتیک جریان پیدا کرده و به عنوان یک بخش عمده از فلسفه معاصر ما جایگاه خاصی رو به خودش اختصاص داده. از این رو بله این درسته، یعنی باید به طور اعم هر متنی رو در اون فضای فکری، بستر تاریخی، شخصیت اجتماعی اون نویسنده و مطالعاتی که داشته بررسی بشه، به نوع خاص و به شکل خاص آثار حضرت باب از این مقوله استثنا نیست و باید حتما ما به حواشی که این آثار در دل اون حواشی مطرح شده باید توجهی بکنیم. اما خاطرمون باشه که آثار حضرت باب صرفاً به این معنا نیست که اینها لازمه درک این آثار هستند.
بله.
بلکه به عبارت دیگه باید گفت که اینها وسائلی هستند که حضرت باب از اونها استفاده کردند تا بتونن اون منظور و مراد و مقصد از وحی الهی رو در اون زبان و در اون بستر و در اون حوزه اندیشه بیان بکنن. از این روز که ما به این گونه از علوم و معارف انسانی توجه میکنیم.
جناب فرید، شما فرمودین که یکی از منابعی که در آثار حضرت باب وجود داره و مطالعه اون بسیار به ما کمک خواهد کرد در مطالعه آثار حضرت باب، معارف اسلامی است. به نظر میرسه با توجه بستری که آثار حضرت باب در اون نازل شده، شاید یکی از کتب اصلی، یکی از منابع اصلی آثار که در آثار حضرت باب منعکس هست، قرآن باشه.
بله، همینطوره. یکی از منابع عمده در آثار حضرت باب که ارتباط بسیار نزدیکی هم با تمام آثار ایشون، بخصوص در آثاری که در 3 سال اول بعد از اثار ام نازل شده، قرآنه و ما نیازمند این هستیم که یک قرآن پژوهی داشته باشیم، اما از حوصله این برنامه خارجه.
بله.
بعد بپردازیم ببینیم که شیوه های ارتباط آثار حضرت باب با قرآن به چه نحوی بوده. با یک نظر اجمالی به آثار حضرت باب میشه فهمید که اصولا حضرت باب در ابتدای اثار امر دارن تفسیر سوره یوسف رو بیان میکنن.
درست.
اولین جلوه قرآن در آثار حضرت باب تفاسیری است که حضرت باب بر قرآن یا سوره های گوناگونی از قرآن نوشتن. اولین اثر حضرت باب که در طول 40 روز ابتدای اظهار امر نازل شد، قیوم الاسماء یا تفسیر سوره یوسف یا به اصطلاح تفسیر احسن القصص، که یکی از نام هایست در قرآن به سوره یوسف داده شد. خب ما بعدها به تفسیر راجع به این سوره صحبت میکنیم. بعد در این حال ما میبینیم که در سنوات بعد، در حتی ماه های بعد، تفاسیر دیگه هم نوشته شده. مثلا تفسیر سوره کوثر خطاب به سید یحیی دارابی، یا تفسیر سوره ولعصر در قرآن نوشته شده، یا تفسیر سوره قدر که باز در همین بازه زمانی در شیراز نوشته شده. پس میبینیم یک بخش عمده از آثار حضرت باب معطوف به تفسیر خود سوره های قرآن میشه.
شنوندگان عزیز، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، پیش از این فرمودید که یکی از جلوه های قرآن در آثار حضرت باب تفسیر قرآن و بالاخص بعضی از سوره های قرآنی است.
بله، همینطور.
دیگه قرآن در آثار حضرت باب چه جلوه هایی داره؟
همونطور که عرض شد، یکی از جلوه ها کل قرآنه. ما میدونیم در ماکو حضرت باب کل قرآن رو 9 بار تفسیر کردن. شوربختانه این تفاسیر در اختیار ما نیست و معلوم نیست بر سر او چه آمده. بعد دومین جلوهش میشه تفسیر بعضی از سوره های قرآنی که اسم برده شد. جلوه بعدی میشه تفسیر بعضی از آیات قرآنی. مثلا حضرت باب یک توقیه مفصلی دارن راجع تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. اثر دیگه ای دارن تفسیر یک آیه از سوره یاسین که مربوط میشه به کن و یکون. بعد جلوه دیگر این است که آیات قرآنی رو در لابلای تواقی خودشون به کار بردن، یعنی بر طبق متن سخن، محتوای اثر، گاهی نیاز بوده که به یک آیه قرآنی استناد بشه و در این خصوص میشه گفت که شاید بارها آیات گوناگونی از قرآن در آثار حضرت باب نقل شده، استناد شده، استشهاد شده بهش و ذکر شده. و جمع‌آوری اینها واقعا یکی از مهمترین کارهاست که میشه در توقیات حضرت باب انجام داد. جلوه دیگر از قرآن تفسیر یک کلمه از کلمات قرآنی است. مثلا فرض بفرمایید که ما آیه بسیار معروفی داریم که توش مضمون مکرر متون عرفانی ما هم هست به اسم الستو بربکم.
بله.
این اصطلاح در آثار حضرت باب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و ایشون در ضمن یک توقیع که داشتن توضیح میدادن راجع به یک مسئله، این رو هم بیان فرمودن. گاهی اوقات جلوه به این نحوه که کلمه از کلمات قرآنی مثل صافنات جیاد که یک کلمه ایست در قرآن راجع به اوصاف قیامت، که وقتی که اتفاقاتی که در قیامت رخ میده تشبیه میشه به اسبانی که بسیار خوبن، نجیبن، تیزروان، تندروان، اسبان تیزرو. ببینید این اصطلاح خیلی متعارف بین حتی اهل اسلام هم نیست، اما در این حال حضرت ربعلا این رو استفاده کردن، یک معنای جدیدی هم به اون دادن. پس میبینید که قرآن به صور گوناگون به شکل‌های متعدد در آثار حضرت باب جلوه کرده. اگر این رو ما ندانیم، تقریبا بخش عمده‌ای از فهم عمده‌ای از آثار حضرت باب معطل و معوق میمونه. پس بنابراین یک کسی که میخواد آتوقیات حضرت باب رو بدانه، حتما نیازمنده به یه تکست بوکیست که یه متنی که باید کنار دست او باشه تا بتونه این ارجاعات رو کاملا درک بکنه. از این روز که ما میبینیم نخستین مؤمنان به حضرت باب فضلا، علما و فرهیختگانی بودند که در مکتب شیخیه با این نوع مطالعات بار آمده بود.
و شاید ایمان آوردن همچین افرادی به خاطر این بود که صاحب کلام الهی، کلام الهی رو داره شرح میکنه و تفسیر میکنه
و این قبلا نبوت داده شده بود. یعنی ائمه گفته بودن بهترین کسی که میتونه قرآن رو رمز گشایی بکنه قائم آل محمده که منظور حضرت باب باشن. و از اینجاست که میفهمیم تفسیرهای گوناگونی در کل 1200 سال در عالم اسلام بر قرآن نوشته شده، تفسیرهای بسیار خوب یا گاهی اوقات بسیار بد. اما چرا برای اون مخاطبان حضرت باب که علمای فرهیخته و دانشور زمان ایشون بودن اینقدر جذاب بود؟ بلکه می‌دیدن به قدری بدایع، اسرار و تازگی‌های نابی در این آثار وجود داره که قبلا چنین چیزی دیده نشده. ما بعداً به سبک شناسی آثار حضرت باب که ارجاع بکنیم و برخی از این آثار رو به صورت هر برنامه مجزا مطمع نظر قرار بدیم، با این ظرایف و با این دقایق بیشتر آشنا میشیم. به عبارت دیگه باید اینطور گفت که حضرت باب در آثار خودشون یک انقلاب بزرگی در قرآن شناسی و قرآن پژوهی به وجود آورد.
استاد فرید، راجع به قرآن و جلوه های مختلفش در آثار حضرت باب مختصرا صحبت کردیم. فرمودید معارف اسلامی، یعنی معارف اسلامی در آثار حضرت باب انعکاس ویژه‌ای داره.
بله.
غیر از قرآن یکی از ستونهای اصلی معارف اسلامی فکر میکنم حدیث باشه.
درسته، کاملا.
و بعد
درسته.
انتظار داشته باشیم که حدیث هم در آثار حضرت باب واقعا دیده بشه و حالا یا تفاسیرش یا جلوه های گوناگونش.
بله.
اگر اینطور هست، خب چگونه این احادیث استفاده شدن و اصولا انتخاب این احادیث، چون ما خیلی از چون احادیث بسیار زیادی داریم، انتخاب این احادیث در آثار حضرت باب چگونه بوده؟
این یکی از موارد بسیار بسیار دشوار آثار حضرت باب به جهت بررسی و مطالعه و پژوهش. ما باید اینطور بگیم که گاهی اوقات یک توقیع حضرت باب مربوط میشه به تفسیر یک حدیث، مثلا حدیث بسیار مشهور نبوی یا ولوی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یک توقیع خاص راجع به این حدیث داریم. گاهی اوقات باز احادیث به صورت ضمنی در آثار حضرت باب جلوه کرده، یعنی در متاوی سخن احتیاج بوده که به یک حدیثی استناد بشه. باز هم میبینیم که در این خصوص ما به سه دسته احادیث برخورد میکنیم. دسته اول احادیث قدسی هستن، مثل کنتو کنزن مخفی، یعنی که حدیث بسیار مشهوری است. گاهی اوقات احادیث نبوی هستن، مثل احادیثی که همین الان ذکرش شد، یا احادیث ولوی هستن که منصوب به ائمه اطهار به خصوص حضرت علی هستن. این احادیث به صورت خاص در آثار حضرت باب مورد استناد قرار گرفته در ضمن سخن، یعنی نیاز بوده که به این حدیث اشاره بشه. اینجاست که شاید بگیم که برخی از این احادیث، مثلا دعای عرفه و یا مناجات حضرت امام حسین در اون صحرا، به نحو مکرر در آثار حضرت باب آمده، نقل شده، ثبت شده. گاهی اوقات یک بیت شعر از حضرت علی یا امام زین العابدین مطرح شده. میبینیم که اگر وارد این حوزه از معارف اسلامی بشیم در آثار حضرت باب، باز با یک دریای بسیار وسیع روبرو هستیم و نیاز داریم که به اینها هم یک بذل عنایتی بشه.
یه شیوه تفکری که ممکنه وجود داشته باشه، یعنی که ما راجع به قرآن که صحبت کردیم، گفتیم قرآن را باید بدانیم که راجع به آثار حضرت باب عمیق‌تر بتونیم مطالعه کنیم. اما راجع به احادیث به علت تعددشون و اینکه بسیار زیاد هستن و گستردگی زیادی دارن، آیا درسته اینجوری مطالعه بشن که اونها که در آثار حضرت باب اومدن رو مطمئن نظر قرار بدیم، نه اینکه کل احادیث و علوم در واقع راجع به حدیث رو مطالعه کنیم و بعد به آثار حضرت باب ناظر باشیم. آیا این شیوه تفکر و نگاه درسته؟
تقریبا میشه گفت که محقق در آثار حضرت باب بعد این راه رو اختیار کنه، راهی که الان شما رمان عزیز فرمودید در مورد اینکه بعد ببینیم چه آثاری چه احادیثی در آثار حضرت باب مطرح شده و بعد سراغ اونها بریم. ولی گاهی اوقات به تنگناهای خاصی برخورد میکنیم که بعد اشراف داشته باشیم به اون حوزه احادیث شناسی یا حدیث شناسی. مثلا در ضمن رساله غنا که مربوط به موسیقی است، چون میدانید حضرت باب یک اثر مستقل در مورد موسیقی نوشتن،
بله،
در ضمن بیان این توقی اشاره میکنن به گفته حضرت علی در فلسفه. میگن که یک یهودی از حضرت علی پرسیده بود که فلسفه چیست و به عربی این حدیث نقل شده. خب این حدیث رو ما در تمام کتب احادیث حتی معتبر، ما این حدیث رو در زمره کتب احادیث خیلی خیلی کم میبینیم. اینجاست که شما بعد اشرافی داشته باشید مثلا به اسرات، کتاب اسرات المستقیم بیازی، که بدونید این حدیث اونجا نقل شده.
درسته.
از این جهت میدونید کار پژوهش در آثار حضرت باب به این حوزه، در این حوزه، در این بستر کار بسیار دشواری است. اینجاست که باز مجددا عرض میکنیم که اون کسانی که نخستین بار به حضرت باب مؤمن شدن، ایشون رو در مقام یک پیامبر یا یک مظهر ظهور کلی الهی نمیدیدن، بلکه شیفته دانش و فضیلت ایشون میشدن. چون که در وصف یحیی دارابی جناب وحید عرض شد، تفسیر سوره کوثر ایشون تقریبا نیمی از اثر استناد به احادیث معتبر در وصف قائم و ظهور ایشونه. خب کسی که 30,000 حدیث حفظه، یعنی یحیی، وقتی روبرو میشه با این عمق شگرف آثار حضرت باب، خب به طبع شیفته ایشون میشه. چنانکه هر کسی که به آثار حضرت باب هم همینک نظر کنه و با این هیت آشنا بشه، دچار اون حیرت و اعجاب خواهد شد.
جناب فرید، در اواخر برنامه هستیم و ولی یک سال خیلی ذهن من رو درگیر کرده. آیا درسته که با این عمق بسیار زیاد راجب جلوه های گوناگون آثار حضرت باب و در واقع ابزارهایی که ما نیاز داریم و مقدماتی که نیاز داریم که قبل از مطالعه آثار حضرت باب به اونها به نوعی مسلح بشیم، این آیا یک وسواس فکری واسه ما نمیاره؟ آیا باعث نمیشه که جلوی این گرفته بشه که ما آثار حضرت باب رو بخونیم و خودش یک مانع بشه برای ما؟
بله، این یه حجاب بزرگی است که بر سر راه تمام کسانی که میخوان آثار حضرت باب رو مطالعه بکنن قرار میگیره. اما از خاطر نباید برد که بر طبق کریمه قرآنی، اصولا فهم وحی الهی علاوه بر اینکه این دانش ها رو نیاز داره، اما لازم هست، اما کافی نیست. شرط اصلی و کافی برای اینکه وحی الهی فهمیده بشه، البته قلب صاف ممرد مجرد از همه شبهات و شونات بشری است. فهم به قول حضرت بهاءالله در کتاب ایقان، فهم کلمات حمامات ازلیه ابدا به علوم ظاهری مربوط نمیشه و دخلی نداره، بلکه منوط است به قلوب صافیه پاک، که اینجاست که میبینیم هزاران هزار دانشمند، عالم، فاضل، متبحر در قرآن، تفسیر شناسهای بسیار بسیار متبحر رو داریم، اما از میون اینها فقط کسانی مؤمن میشن به حضرت باب که دارای اون قلب صاف پاک هستن، قلبی که خداوند گفته بود اینها اگر خدا رو ببینن و آیات الهی رو بشنون هرگز از او دور نمیشن. ما کذب الفؤاد و ما رأی.
سپاسگزارم از شما استاد بهرام فرید که امروز هم با ما همراه بودید. ما در هفته آینده بیشتر پیرامون آثار حضرت باب با هم صحبت خواهیم کرد.
ممنون از شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، از شما هم سپاسگزارم. وقت خوش. خدا نگهدار.